یکی از روزهای گرم تابستون با بچه‌های محل رفته بودیم رودخونه برای آبتنی. پشت رودخونه زمینی بود که صاحبش توی اون خیار، خربوزه و سیفی کاشته بود. بچه‌ها از سر شیطنت چندتایی کندن و با خودشون آوردن داخل آب. سهراب گفت: صاحبش راضی نیست، چرا به مال مردم دست دادید؟ به ماهیگیری هم مثل شنا کردن علاقه داشت. تور ماهیگیری داشت و گاهی که خودش درگیر کارهاش بود و وقت نداشت بره ماهیگیری، به من میگفت تو رو ماهی بگیر، هر چی صید کردی با هم شریک، تور از من، ماهیگیری از تو. منم از خدا خواسته صبح خیلی زود تور برمی‌داشتم و می‌رفتم سمت رودخونه. گاهی تا 30-40 تا ماهی می‌گرفتم. وقتی غروب می‌اومدم تا حساب کتاب کنیم می‌گفت تو بیشتر بردار. می‌گفتم چرا؟ می‌گفت صبح زود بلند شدی، رفتی تو آب سرد و ماهی گرفتی. درسته که تور مال منه، ولی کار رو تو انجام دادی، پس تو باید بیشتر برداری. دلسوز مردم بود. محمد جان قاری داشت برای خودش خانه می ساخت. فقط یک اتاق را تمام کرده و سیمان کردن کف اتاق هنوز مانده بود. پول بنا و کارگر زیاد می شد. یک شب سهراب چند نفر از دوستانش را جمع کرد و برد خانه آقای قاری. با سطل و فرغون با کلی خاک کف اتاق را پر کردند. بعد هم سیمان ریختند و کف اتاق را بتون کردند. علی زیار میگوید مشتری عمو یا همون مشتری خودمون و بمانی خاله حدود 80 سال سن داشتن، بچه هم نداشتن، توی قاضی محله زندگی میکردن. یه روز دیدم سهراب مشتری رو با خودش سوار موتور کرد. گفتم کجا؟ گفت میخوام اونو ببرم قائم شهر. شناسنامه مشتری مال دوره طاغوت بود و به خاطر ناتوانیش نتونسته بود شناسنامه جدید بگیره. سهراب اونو برد و با هزینه خودش شناسنامه و کوپن ارزاق گرفت. یکی از همان روزها آقای مددی یکی از اهالی روستا میخواست تلویزیون بگیرد. آن زمان از طریق وزارت بازرگانی قرعه کشی میکردند و به آنهایی که اسمشان در میآمد تلویزیون سیاه و سفید میدادند. به آقای مددی هم گفتند برود تلویزیون بگیرد. یک روز مددی من را توی محل دید و گفت رفته بودم اداره بازرگانی جویبار، به هم گفتن شاید شما تلویزیون داشته باشید، باید بیایم تحقیق از محل و خونه شما. گفتم آخه من تو روستا زندگی میکنم، تلویزیون ندارم که بخوام دوباره بگیرم. سهراب گفت اشکالی نداره، قبل از اینکه بیان تحقیق خودم فردا شاهدت میشم. روز بعد همراه مددی رفت اداره بازرگانی و غروب با تلویزیون برگشتن. با اینکه رشته برق نخوانده بود ولی از برق سر در می آورد. کلن برای خودش یک پا همه فن حریف بود. در مورد همسایه ها احساس مسئولیت می کرد و می رفت خانه هایشان برایشان برق می کشید. گاهی وقتها دوده کشی آب را هم انجام می داد. از خانه من یک مغازه کوچک درآوردیم تا منبع درآمدی برای من باشد. یک مقدار خرت و پرت و خوراکی توی آن ریختیم. هر وقت پدر سهراب وقت نداشت، سهراب با موتور می رفت از جویبار برای مغازه وسیله می خرید. بیشتر وقتها آنجا را اداره می کردم. دیوار مدرسه روستا روبروی در مغازه بود. بچه ها زنگ تفریح می آمدند کنار دیوار کوتاه مدرسه و از پشت دیوار پولشان را می دادند و از من خوراکی طلب می کردند. من هم بهشان می دادم. سهراب یک پریز برق توی مغازه کشیده بود و این پریز خیلی به درد ما خورد. دخترم مریم تعریف می کند، یه روز میخواستم لباس بشورم، هوا سرد بود و آب سردتر. سهراب که منو توی حیاط لگم به دست دید گفت مریم بیا برات آب گرم کنم تا راحت تر لباسا رو بشوری. اون رفت سمت مغازه و منم لگن پر از آب رو گرفتم دستم و همراهش رفتم. با دو رشته سیم قرقره و سر نوشابه رو به هم وصل کرد. یه سر سیم رو به پریز برق توی مغازه وصل کرد، سر دیگرش رو گذاشت توی تشت پر از آب. به من گفت همینطوری بیا هوا دستت رو تو تشت نکن چون آبش خیلی داغه. بعد رفت سیمی رو که درست کرده بود از پریز کشید و گفت حالا میتونی رخ بشوری. رفتم رختا رو آوردم و ریختم توی تش. دیدم چقدر آب گرم شده. با خوشحالی مشغول شستن شدم. بعدم پشت دفترچه کوچیکی که همراش داشت فرمول این تولید برق رو برام نوشت. عین اونچه که توی دفترچش نوشته بود براتون میارم. طریقه ساختن یک وسیله برقی که آب را به جوش می آورد. 1-3 متر سیم برق. 2-1 عدد قرقره. 3-2 عدد درب نوشابه کانادا. ابتدا وسط قرقره را سوراخ کرده و 2 رشته سیم را از آن سوراخ می گذرانیم و هر رشته را به 2 طرف قرقره می بریم و در وسط درب کانادا قرار می دهیم و آنگاه درب کانادا را در 2 طرف قرقره خوب و محکم پرس می کنیم. آنگاه آن را داخل آب قرار داده و سر سیم را به پریز برق وصل می کنیم. خیلی سریع آب را به جوش می آورد. اون موقع ها غذای ما بیشتر خورش گوجه بود. یه روز من و مادر بزرگ روی سکو نشسته بودیم و داشتیم برای نهار ظهر گوجه پوست می کندیم. گوجه خیلی صفت بود. سهراب ما رو که دید گفت بذارید روشی به شما یاد بدم که کارتون راحت شه. فوری رفت آب جوش درست کرد و یه گوجه انداخت تو اون. بعدم در آورد و شروع کرد به پوست کندن. من و مادر بزرگ با دهن باز اونو نگاه می کردیم. پوست گوجه ها به راحتی کنده می شد و اصلاً هدر نمی رفت. خلاصه برای هر مشکلی یه راه حلی پیدا می کرد. گاهی شبا بیدار می موندم و تا دیر وقت کتاب بینوایان رو می خوندم و بعد با گریه می خوابیدم. سهراب که چند شب متوجه این موضوع شده بود وارد اتاقم شد و گفت
این کتابا رو الان نخون، روی روحیت اثر می ذاره، فعلا به درسات برس.
اما من که محو خوندن این کتاب شده بودم حرفش رو پشت گوش می انداختم و کار خودم رو انجام می دادم. یه شب که طبق عادت رفتم سر وقت کتاب دیدم سر جاش نیست. هرچی گشتم پیداش نکردم. سهراب وقتی دید به حرفش گوش ندادم اونو برداشت و بعد که مدرسه ها تعطیل شد به هم برگردوند. دختر همسایمون که نسبت دوریم با ما داشت تازه نامزد کرده بود. ما زیاد با هم رفت و آمد می کردیم. همسن بودیم و هر دو در کلاس 5 درس می خوندیم. یه روز به من گفت می خوام برم خونه مادر شوهرم که در شهرستان قائم شهره تا شوهرم رو ببینم. دلم براش تنگ شده. تصمیم گرفتم همراش برم. با دوستم تا آرامگاه نزدیک خونمون رفتیم. از اونجا تا جمعه بازاری که در سراج کلا قرار داشت دویدیم. سوار مینیبوس شدیم و رفتیم قائم شهر خونه مادر شوهر دوستم. تابستون بود و آخرای شهریور. دوستم متوجه شد که شوهرش نیست. توی اون هوای گرم حتی یه لیوان آب نخوردیم. دست از پا دراستر برگشتیم روستا. برادرم که متوجه شده بود چند ساعت هست که خبری از من نیست پی قضیه رو گرفت. بعدم هر دوی ما رو تنبیه کرد. رو به من گفت
به چه اجازه همراش رفتی؟
حواسش فقط به خواهرش نبود، هوای دخترای محلم داشت. یکی از دخترای محله بالایی ما تعریف میکرد یه روز غروب تنها از مدرسه برمیگشتم. مدرسه من جویبار بود و خونه ما توی روستا. دلنگران شده بودم. یهو دیدم صدای موتور میاد. سر برگردوندم و سهراب بخشی رو دیدم. اونو میشناختم. میدونستم عضو انجمن اسلامی و از فعالان انقلابه. انگار که فهمید من میترسم. سرعتش رو کم کرد و آروم آروم اومد تا من رسیدم به خونمون. بعدم گاز موتور رو گرفت و رفت سمت روستای خودشون. خیلی به حجاب اهمیت میداد. دخترای محل از اون حساب میبردن. یه روز یکی از دخترها کاسه به دست اومده بود خونه ما ماست بخره. تو سری سرش نبود، بی خیال داشت میرفت. چشمش که به سهراب افتاد از ترس سهراب کاسه رو گذاشت سرش. ما که شاهد ماجرا بودیم از خنده ریسه رفتیم. با همون موتورش کلی خدمات به مردم روستا میرسون. هر روز غروب بعد از اینکه کار کشاورزی تموم میشد از سر زمین زن و مردا رو سوار موتور میکرد و یکی یکی یا 2 نفر 2 نفر به خونه هاشون میرسون. میگفت
شما خسته اید، همینجا بشینید تا من برم این 2 نفر رو برسونم و برگردم بقیه رو ببرم.
اینا همه در حالی بود که خودشم پا به پای بقیه صبح تا غروب با پاچه های بالا زده شلوار تو آب سرد زمین پر از مار و زالو کار کرده و خسته بود. یکی از روزهای شهریور پیاده به سمت شالیزار می رفتیم تا به پدرم کمک کنم. سهراب با موتور از شانه های خاکی جاده سر رسید و جلوی راهمو گرفت. گفت
کجا میری؟
گفتم میرم کمک آجان. ما به پدرمون میگفتیم آجان. اون سال در درس ریاضی تجرید شده بودم. گفت
نه برو برگرد خونه، مگه تو فردا امتحان ریاضی نداری؟ برو به درست رسیدگی کن.
بعد منو سوار موتور کرد و برگردوند خونه.
فصل چهارم، جبهه رفتن.
یک کارخانه پنبه‌ریزی توی جویبار بود که بعد از پیروزی انقلاب آن را خالی کردند و سپاه آنجا مستقر شد. هر روز سهراب و حسن جعفری با هم می رفتند آنجا همراه دیگر نیروهای بسیجی ورزش و نرمش می کردند و در کنار آموزش های عقیدتی آموزش سلاح و تاکتیک رزم را می گذراندند. خودشان را برای مبارزه با منافقین آماده می کردند. 31 شهریور سال 1359 جنگ تحمیدی شروع شد. این اتفاق آنقدر غیر منتظره بود که همه مردم کشور را شوکه کرد. نیروهای بسیجی و پاسدار تا پیش از آن توی کردستان در حال جنگ با گروه‌های ضد انقلاب بودند. حالا کارشان سخت‌تر شد. در دو جبهه غرب و جنوب باید می‌جنگیدند. جنگ که شروع شد سهراب 13-14 سالش بود. پایش را کرد توی یک کفش که من هم می‌خواهم بروم. گفتم
تو الان کوچیکی، بمون درستو بخون.
1359 که شیدالله جهانیان اولین شهید روستای پهناب را با 22 سال سن آوردند، سهراب به مراسم هفتم شهید جهانیان رفت و در مراسمش قرآن خواند. سال 1361 بالاخره توانست رضایت من و پدرش را بگیرد و ثبت نام کند. در بسیج جویبار دوره آموزشی را گذراند و 18 شهریور عازم جبهه شد. محل اعزامشان از مدرسه‌ای بود که اسمش یادم نیست. دوستانش هم برای بدرقه‌اش آمده بودند. موقع خداحافظی رو به ما گفت
اگر شهید شدم از من بگذرید و حلالم کنید.
همراه بقیه نیروها رفت کردستان، شهر مریوان. اعزام 45 روزه بود. وقتی از جبهه برگشت، روحیاتش خیلی معنوی تر شده بود. خالهش می گوید
شبا بیدار می موند و توی اتاقش درس می خوند. وقتی برای نماز شب از خواب بلند می شد، می اومد تو حیاط وضو می گرفت. من متوجه وضو گرفتنش می شدم، چون روی چاه پمپ بسته بود و شیر آبی به اون وصل بود. سهراب شیر آبو که باز میکرد صدای پمپ بلند میشد و من میفهمیدم.
سهراب که طعم رفتن به جبهه به مذاقش خوش آمده بود دیگر طاقت ماندن نداشت. عمو یوسفش میگوید
به سهراب گفتم اول دیپلمتو بگیر بعد برو جبهه. خیلی از دستم ناراحت شد. گفت عمو جان من انتظار چنین حرفی را از شما نداشتم. گفتم نمیخواستم جلوی جبهه رفتن تو بگیرم، منظورم این بود که درستم بخون. گفت نگران نباشید، به شما قول میدم که هم درسمو بخونم هم دیپلم بگیرم همین که برم دانشگاه.
قبل از رفتن به جبهه کارت تبریک برای سال نو را برای یکی از معلمهایش فرستاد. به هر وسیله‌ای که بود سعی میکرد دوستانش را برای رفتن به جبهه تشویق کند. میگفت
اونجا به وجود همه تو نیاز هست.
علی زیار میگوید
مدتی رفت جبهه، به منم پیشنهاد کرد برم. میگفت درسته که داری درس میخونی، ولی باید دو بعدی عمل کنی، هم برو جبهه هم درستو بخون مثل من. بعد گفت بیا آموزش نظامی یاد بگیر. منم رفتم بسیج جویبار، برای اعزام به جبهه اقدام کردم و آموزش‌های اولیه رو یاد گرفتم.
تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه مرد یعنی کی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه مرد یعنی کی.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویه یه نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من و دوغم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو هستم و خستم یعنی میگه ما بازه به تستم مثل راه نجات منه. مثل لمسه یه صورت خیس مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد، عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من و باقم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو هستم و خستم یعنی میگی ما مواظبت هستم مثل راه.
نمایش
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 نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سرپیچه، نویسنده هدیه رضایی.
نیومد، لابد رفته یه جایی پناه گرفته. فیلمسازا آدم های ترسویی هن؟ نمیدونم، تا حالا یه فیلمسازا از نزدیک ندیدم. من نباید آدم ترسو باشه که با شنیدن وضعیت قرمز بره پناه بگیره. عقل حکم میکنه تا وضعیت قرمز شد آدم بره تو پناهگاه. از ترسمندا بفرمایید.
سلام، من شرمندم، ببخشید دیر کردم.
شما همون فیلمسازی هستیم که
من همون فیلمسازی هم که با اجازتون میخوام از زندگی شما یه فیلم کوتاه بسازم. اسمم ریحان است، فامیلیم هم شریفی. البته اگه لازمه دراز بکشید، تعارف نکنید.
خسته شدم بس که روی این تخت افتادم. شما نباید الان تو پناهگاه باشید.
پناهگاه؟
هنوز وضعیت قرمزه.
نگران نباشید، سفید میشه. شروع کنی؟
باید چیکار کنیم؟
اول با هم حرف میزنیم تا من بدونم برای ساخت فیلم چیا دارم.
اینجا جای امنی نیست دخترم. اگه خودم تنها بودم اشکالی نداشت، ولی تو هم اینجایی، نگران تو هم.
چطور؟
این دیوار سر تا سر پنجره داره، اینا هم شیشه ها رو چسب نزدن، اینه که ممکنه.
میخواییم بریم تو حیات؟
آره، خوبه. یه گوشه پناه میگیریم و حرف میزنیم.
پس بلند شید بریم.
تو برو، من یه دقیقه دیگه میام. برو.
باشه.
بیرونتون کرد؟
نه، شما چرا پشت درید؟ چرا نیومدید تو؟
داشتم میومدم که شما اومدید بیرون.
قرار شد توی حیاط حرف بزنیم.
چرا؟
یه چیزایی راجع به وضعیت قرمز و پناهگاه و بمبارون و شیشه های چسب نخورده میگفت. گمونم به خاطر همون صداهایی که میشنوه.
قطعا یه صداهایی تو سرش میپیچه که هیچ وقت نمیگه چه صداهاییه، اما میدونم همون صداها راهیش کرده اینجا.
به هر حال من میخوام بدونم تو زندگیش چه اتفاقایی افتاده. میخوام بدونم چرا الان توی آسایشگاهه.
فقط به خاطر اینکه بهتون گفتن یه زمانی همرزم پدرتون بوده؟
نه، حس میکنم عمو نصرالله یه دنیا حرف برای گفتن داره و نمیتونه بگه.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرنیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همراهمه. دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم. چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هرچی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هرچی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.